جره کار پیل کړی. لدې سره د سحر او بجې او ډیرش دقیقې سوې دویمه سحرنی خبري مجله له امید مرزبان څخه وري.
با تشکر سالی محمد صالح، سلام و صبح بخیر. به امید که روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که نخستین دسته از هلیکوپترهای روسی به افغانستان سپرده شد و مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی دیروز در ولایت سمنگان تطبیق شد. همچنان رئیس جمهور قرقیزستان گفته است پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان تهدید پنداشته می شود. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. آقای صفیان، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت میگویند فردی که یونیفرم اردوی ملی را به تن داشت بالای سربازان خارجی تیراندازی کرده و دو تن آنان را کشته است. یک فرمانده بلند رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تهدیدهای آمریکا بر علیه اقدامات ایران در تنگه هرمز هشدار داده و گفته که ایران هر تهدید را با تهدید پاسخ می‌دهد. و ایالات متحده آمریکا در مورد هجوم پلیس مصر بر دفاتر سازمانهای غیر دولتی در این کشور که از خارج کمک می‌شوند اظهار نگرانی کرد. آقای صفیان، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت میگوید فردی که یونیفرم اردوی ملی را به تن داشت بالای سربازان خارجی تیراندازی کرده و دو تن آنان را کشته است. این حادثه در شرق افغانستان رخ داده. آقای صف در اعلامیه‌ای که دیروز پخش کرد در این باره جزئیات بیشتر را ذکر نکرده، اما گفته است که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. سخنگوی والی هرات محی‌الدین نوری دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای امنیتی 4 نفر را به اتهام طراحی چند حمله بمی و حملات بر ادارات دولتی دستگیر کردند. با گفته سخنگوی والی هرات، این افراد در یک هتل در داخل شهر هرات دستگیر شدند.
قصد سازماندهی عملات بالای نهادهای امنیتی و مقام ولایت هرات را داشتند.
اولین دسته از هلیکوپترهای نظامی روسیه به افغانستان رسید. مقامات روسی میگویند از جمله 21 هلیکوپتر MI-17 که قماندانی قوای زمینی آمریکا برای افغانستان خریداری کرده است، 9 فرونده آن به افغانستان داده شده و 12 فرونده دیگر آن در سال آینده عیسوی به افغانستان خواهند رسید. ایالات متحده 375 میلیون دلار برای خریداری این هلیکوپترها به روسیه می‌پردازد. با گفته مقامات روسیه، مذاکرات با روسیه برای خرید 18 هلیکوپتر دیگر از این نوع برای قوای افغانستان دوام دارد. در این مورد تا لحظات بعد با جزئیات می‌شنوید. زندانیان محبس تخار روز سه‌شنبه اعتصاب غذایی را آغاز کرده و تا حال ادامه دادند. شماری از این زندانیان در تماس تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که آنها به خاطر شرایط نامناسب زندان اعتصاب غذایی کردند. آنها گفتند هوا در اتاق‌های زندان سرد است، مواد سوخت و غذا به حد کافی وجود ندارد، کیفیت غذا خیلی پایین است و با زندانیان بدرفتاری می‌شود. جنرال عبدالرب، مدیر محبس تخار، نیز از این اعتصاب غذایی زندانیان را تایید کرده است. یک فرمانده بلند رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تهدید آمریکا بر علیه اقدامات ایران در تنگه هرمز هشدار داده است و همچنان گفته است که ایران هر تهدید را با تهدید پاسخ خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در 28 دسامبر گفته بود ممانعت برای کشتی‌ها در تنگه هرمز را تحمل کردن نمی‌تواند. اکثریت نفت کشورهای شرق میانه از همین راه به بازار جهان انتقال داده می‌شود. حسین سلامی، یکی از قماندانان برجسته سپاه پاسداران، گفته است پاسخ ایران به تهدید خواهد بود. سخنگوی فرقه 5 قوای بحری آمریکا میگوید آنها قوای کافی بحری در منطقه دارند که از این گذرگاه مهم حفاظت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند میگوید این اظهارات مقامات ایرانی نشان میدهد که تحریم ها تهران را دست و پاچه ساخته است.
We've seen quite a bit of irrational behavior from Iran recently.
وای میگوید ما در اواخر یک سلسله اقدامات غیر منطقی را از سوی ایران مشاهده میکنیم. صرف حد زده میتوانیم که تحریم های بین المللی بر این کشور تأثیر کرده و ایران فشار را حس میکند، مخصوصا بر شبکه نفت این کشور که سبب بلند شدن فریاد ایران شده است. مقامات آمریکا هم اکنون در تلاش اعلان تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایرانند که این عمل بدون شک بر درآمد نفت ایران ضربه شدید وارد خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا در مورد هجوم پلیس مصر بر دفاتر سازمان‌های غیر دولتی در این کشور که از خارج کمک می‌شوند اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند از حکومتداران مصر خواست که به صورت فوری فشارها علیه سازمان‌های غیر دولتی را متوقف سازند.
We believe that these NGOs are there to support the democratic process.
وای میگوید به عقیده ما این سازمان‌های غیر دولتی به خاطر حمایت از روند دموکراسی در این کشور حضور دارند. بعضی از اینها مؤسساتی‌اند که از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شوند و به مردم در سرتاسر جهان کمک می‌کنند تا اهداف و منافع خود را در حرکت به سوی دموکراسی که در کشورهای آنها ریشه می‌دواند درک کنند. رسانه‌های رسمی دیروز خبر دادند که 17 گروه طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در مصر هدف حمله قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که به ارزش تقریباً 30 میلیارد دلار طیاره‌های جت جنگی نو را به عربستان سعودی فروخته است. قصر سفید می‌گوید 84 طیاره نو F-15 را به عربستان سعودی فروخته است. گفته می‌شود عربستان سعودی 70 طیاره دیگر نو F-15 را نیز در اختیار دارد. این موافقت جز یک معامله 60 میلیارد دلاری با عربستان سعودی است که کنگره آمریکا سال گذشته آن را تصویب کرد. و حامیان حقوق بشر میگویند در حالی که ناظران بین‌المللی سرگرم دیدار از سوریه اند، 25 تن دیگر در این کشور توسط قوای امنیتی حکومت بشار الاسد کشته شدند. ناظران بین‌المللی دیدار خود از سوریه را روز سه‌شنبه در شهر حمص که مرکز مظاهرات به شمار می‌رود آغاز کرده و به شهرهای درا، هما و ادلیب رفتند. سخنان تازه رهبر گروه ناظران اتحادیه عرب جنرال سودانی مصطفی الدابی سر و صداهای را سبب شد، زیرا وی گفت که هیچ گونه حالت هراس‌انگیز را در حمص مشاهده نکرده است. این در حالی است که شهر حمص از یک هفته به این سو تحت محاصره قرار دارد و به گفته شاهدان فعالان حقوق بشر حتی چند ساعت قبل از رسیدن ناظرین هم حملات راکتی بر این شهر ادامه داشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. نخستین دسته از هلیکوپترهای روسی به افغانستان سپرده شد. مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی دیروز در ولایت سمنگان تطبیق شد. نهادهای مدافع از حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می‌خواهند افراد معتقد به دفاع از حقوق بشر را در کمیسیون حقوق بشر بگمارد.
جابجایی افراد بی‌باور به عدالت و ارزش‌های حقوق بشر می‌تواند مشکلات جدی و نگران کننده را به بار آورد.
رئیس جمهور قرقیزستان گفته است پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان یک تهدید پنداشته می شود. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانم. انتقال اولین دسته هلیکوپترهای پیشرفته ساخت روسیه به افغانستان آغاز شده است. در حالی که تعلیم و تربیه اردوی افغانستان توسط آمریکا و غرب صورت میگیرد، اما تجهیزات قوای هوایی افغانستان مخصوصا هلیکوپترهای آن همه از روسیه خریداری میشوند. پیلوت های قوای هوایی افغانستان میگویند دلیل این است که هلیکوپترهای روسی در افغانستان موثرتر. شرح بیشتر از سعید سمی عباس.
نظر به گزارش ایتارتاس، روسیه اولین دسته هلیکوپترهای پیشرفته می ابدا وی 5 را که تعداد آنها به 9 هلیکوپتر می رسد به افغانستان داد. به گفته مقامات روسیه مرحله تسلیم دهی این هلیکوپترها به قوای امنیتی افغان هم آغاز شده و متخصصین مسلکی روسی در این رابطه به افغانستان رفتند. شرکت تولید کننده این هلیکوپترها در قازان ساختن 12 هلیکوپتر دیگر را ادامه می دهند. نمایندگان شبکه صناعت دفاعی روسیه که مسئول برآورده شدن قرارداد برای رساندن هلیکوپترها به افغانستان می باشد می گوید هلیکوپترهای دیگر در سال نو عیسوی به افغانستان خواهد رسید. پول این هلیکوپترها را که بیش از 375 میلیون دلار می شود ایالات متحده می پردازد و قرارداد آن در 26 ماه می سال 2011 بین شبکه صادراتی نظامی روسیه و فرماندهی قوای زمینی آمریکا به امضا رسید. در قرارداد نام برده رساندن پرزجات، خدمات و تجهیزات مورد استفاده برای ترمیم و اسلحه و مهمات نظامی که در این هلیکوپترها وصل می شوند نیز شامل می باشند و از این هلیکوپترها می توان برای اکمال و حمایت لوجستیکی قوا نیز استفاده کرد. پیلوتان افغان برای تعلیم و تمرین استفاده از این هلیکوپترها به کشورهای مختلف از جمله جمهوری چک سفر می کنند. یک تعداد از این پیلوتان که چند روز قبل به مقر رادیو آزادی آمده بودند گفتند هلیکوپترهایی را که آنها در امریکا پرواز دادند در افغانستان آنقدر قابل استفاده نیستند، اما طیاره‌های روسی که آنها در جمهوری چک پرواز دادند در افغانستان بیشتر مؤثر و قابل استفاده می باشند. با گفته آنها تیاره های نوی را که روسیه به افغانستان می دهد به شکلی ساخته شده که خالیگاه قبلی را مد نظر گرفته و این هلیکوپترها را تولید کردند. این هلیکوپترها اصلاح شده، قدرتشان بیشتر است و می توانند در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بلند پرواز کنند. یکی از این پیلوتان عبدالمجید عالمیار به رادیو آزادی گفت که با رسیدن هلیکوپترهای نو قوای هوایی افغانستان روز به روز بیشتر تقویه خواهد شد.
در روزهایی که فعلا همه دنیا تغییر میکنه نظر به تکنولوژی جدید، قوای هوایی افغانستان هم ضرورت به یک ظرفیت عالی اکمال شده با تکنولوژی جدید و علم که یا حاصل کرده باشن با تکنولوژی جدید ضرورت داره. این ظرفیت فکر میکنم نظر به یک وقت به یه هدف خود خواهد رسیدیم.
مقامات شبکه صناعت دفاعی روسیه میگویند این هلیکوپترها با وسایل و تجهیزات مجهز میباشند که از سوی قوای امریکا پیشنهاد شده و اکنون امریکایی ها با دیدن این هلیکوپترها اظهار رضایت نمودند. با گفته آنها امریکا علاوه بر 21 هلیکوپتری که قبلا فرمایش داده بود اکنون در مورد خرید 18 هلیکوپتری دیگر میابده وی 5 به قوای افغان با این شرکت روسیه داخل مذاکره شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان دیروز در ولایت سمنگان تطبیق شد. به این منظور مراسم به اشتراک برخی از مقام‌های ارشد دولتی در سمنگان برگزار شده بود. پیش از این ولایت پروان و دایکندی نیز شامل مرحله دوم برنامه انتقال شدند. شرح بیشتر از احمد جعفر احمدی از کابل.
جنرال عبدالخلیل اندرابی قماندان امنیه ولایت سمنگان به روز پنجشنبه پس از شرکت در مراسم اجرای مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمادگی های لازم برای موفقیت این برنامه در سمنگان روی دست گرفته شده است.
پروسه انتقال با مشکلی که آمادگی ها گرفته شده بود با مشکل تطبیق شد. انشاءالله که این پروسه دفاع مستقلانه را با شکل درست و خوبترش سپری خواهد کرد.
مرحله دوم برنامه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان پیش از این در ولایات پروان و دایکندی نیز تطبیق شده و قرار است در ولایات بلخ، تخار، کابل و نیمروز هم عملی شود. شهرهای جلال آباد، چخچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدانشهر، قلعه نو و چندین ولسوالی نیز تحت پوشش مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان قرار خواهند گرفت. شماری از کارشناسان افغان می‌گویند در صورتی که کار به اهل کار در نهادهای امنیتی کشور سپرده شود، این پروسه کامیاب خواهد شد. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخلی افغانستان:
اگر کماندان های اقتدار با مسئولین بر اساس اهلیت تعیین شوه و صادقانه با روحیه وطن پرستانه اینا وظایف خود را با پیش ببره، ما متأسفم هستم که وضع بهبود پیدا خواهد کرد.
شماری از کارشناسان افغان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در آن گفته شده است حوادث امنیتی نسبت به سال گذشته در افغانستان 21% افزایش یافته است، اوضاع امنیتی را نگران کننده دانسته و میگویند پروسه انتقال برگشت پذیر خواهد بود. اما مقام‌های افغان گفتند برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان برگشت ناپذیر است و این برنامه تا پایان سال 2014 میلادی در سراسر کشور تطبیق می‌شود.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو بعد قرار دیو چا داخل
یا
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت درست 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. آیسف میگوید فردی که یونیفرم اردوی ملی را به تن داشت بالای سربازان خارجی تیراندازی کرده و دو تن آنان را کشته است. اولین دسته از هلیکوپترهای نظامی روسیه به افغانستان رسید. مقامات روسی گفتند از جمله 21 هلیکوپتر MI-17 که قماندانی قوای زمینی آمریکا برای افغانستان خریداری کرده است، 9 فرونده آن به افغانستان داده شده و 12 فرونده دیگر آن در سال آینده ایسوی به افغانستان خواهند رسید. سخنگوی والی هرات محی‌الدین نوری دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای امنیتی 4 نفر را به اتهام طراحی چند حمله بمی و حملات بر ادارات دولتی دستگیر کردند. زندانیان محبس تخار روز سه‌شنبه اعتصاب غذایی را آغاز کرده و تا حال ادامه دادند. شماری از این زندانیان در تماس تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که آنها به خاطر شرایط نامناسب زندان اعتصاب غذایی کردند. حامیان حقوق بشر میگویند در حالی که ناظران بین المللی سرگرم دیدار از سوریه اند، 25 تن دیگر در این کشور توسط قوای امنیتی حکومت بشار الاسد کشته شدند. یک فرمانده بلند رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تهدیدهای آمریکا بر علیه اقدامات ایران در تنگه هرمز هشدار داده و گفته است که ایران هر تهدید را با تهدید پاسخ خواهد داد. ایالات متحده آمریکا در مورد هجوم پلیس مصر بر دفاتر سازمانهای غیر دولتی در این کشور که از خارج کمک می‌شوند اظهار نگرانی کرد. مقامات ترکی تایید کردند که 35 نفری که حمله هوایی شب پنجشنبه در نزدیک سرحدات این کشور با عراق کشته شدند افراد ملکی بودند. و ایالات متحده آمریکا تایید کرده که به ارزش تقریباً 30 میلیارد دلار تیاره‌های جت جنگی نو را به عربستان سعودی فروخته است. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان. سلطان محمد سرور این نشریه‌ها را ورق زده.
مجله نیوزویک در شماره اخیر خود از موانع راه صلح در افغانستان یادآوری کرده، می‌نویسد مشکل این است که پاکستان فقط منافع استراتژیک خود را در نظر دارد که آیا طالبان را به مذاکرات صلح ترغیب کند یا نه. نیوزویک می‌نویسد که اسلام آباد با نوع حکومتی که آمریکا خواهان آن در کابل است مخالف می‌باشد، به این معنا که یک حکومت نیرومند، مرکزی، مستقل مزاج و ملی را نمی‌پذیرد. نگرانی بزرگ پاکستان این است که مبادا در محاصره هند دشمن دیرینه خود قرار گیرد و همین علت است که به گفته مجله حتی حکومت ضعیف و بی‌کفایت حامد کرزی را هم برای خود یک تهدید بالقوه تلقی می‌کند. علاوه بر این اسلام آباد نگرانی دارد که یک حکومت نیرومند در کابل منازعه ارضی دیرینه خود با پاکستان را احیا خواهد کرد. نیوزویک می نویسد که پاکستان در عوض تلاش برای صلح در افغانستان طالبان را به جنگ ترغیب می کند. مقامات و قماندانان طالبان به مجله گفتند استخبارات آیسای پاکستان تماس‌های مستقیم خود با طالبان را در چند ماه اخیر افزایش داده است. یک سرگروه طالبان در هلمند نیز تماس‌های استخبارات پاکستان با قماندانان طالبان را تأیید کرده، گفته است که عناصر آیسای هر قماندان طالبان را تشویق می کند تا حملات خود را هرچی بیشتر شدت بخشد. مجله نیوزویک از قول یک سفیر سابق طالبان می نویسد که چشمه آبیاری درخت در پاکستان بوده و اگر پاکستان این چشمه را مسدود سازد درخت می خشکد. نیوزویک می افزاید که پاکستان انتقال مواد منفجره خیلی نیرومندی را به مناطق جنوب و شرق افغانستان آغاز کرده است. در این میان روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون زیر عنوان مشکل امریکا در ازبکستان می نویسد کشور در دنیا سراغ نمی شود که چون افغانستان از سوی همسایگان جنجالی و پرمشکلات احاطه شده باشد. وقتی که امریکا می خواهد قوای خود در افغانستان را اکمال کند، از طریق تاجیکستان نمی تواند این کار را انجام دهد، چون سرک های این کشور چندان معیاری نیستند. از راه ترکمنستان هم نمی تواند، چون این کشور خود را در یک بی‌طرفی و انزوا قرار داده است و بنابر دلایل واضحی که حاجت به بیان ندارد، اکمالات از طریق ایران هم ممکن نیست. اردوی امریکا قبل از 26 ماه نوامبر گذشته یک سوم بخش اکمالات خود را از طریق پاکستان انجام میداد، ولی پس از یک حمله نیروهای امریکایی که منجر به کشته شدن 24 عسکر پاکستانی شد، این کشور دسترسی قوای ناتو به سرحدات خود را قطع کرد و علایم خیلی کمی دیده می شود که اسلام آباد موضع خود در این باره را تغییر دهد. اردوی امریکا یک سوم بخش دیگر اکمالات خود به افغانستان را با تحمل مصارف خیلی گزاف از طریق هوا انجام می دهد و اگر این اکمالات توسعه داده شوند، مصارف آن بیش از حد بلند خواهد رفت. پس یگانه گزینه باقی مانده ازبکستان می باشد. زمام امور ازبکستان از ایام اتحاد شوروی سابق در دست اسلام کریموف بوده و این کشور طبق فهرست سازمان شفافیت بین المللی در ردیف پنجم فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. همچنین از لحاظ آزادی‌های سیاسی و مدنی آخرین کشور جهان می باشد. اکنون چالشی که امریکا به آن روبرو می باشد این است که میان ضرورت‌های نظامی زودگذر و منافع درازمدت خود در ترویج ثبات و مردم سالاری در ازبکستان باید یک نوع توازن برقرار کند.
ساعت 7:51 دقیقه با وقت افغانستان است. شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میخواهند تا افراد را که گرایش تنظیمی و حزبی نداشته و با اجرای فعالیت‌های ضد حقوق بشر متهم نباشند، به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر تعیین کند. حکومت افغانستان در ماه جاری میلادی اعلام کرد که دوره کاری نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی محمد غریب که همه کمیشنران کمیسیون حقوق بشر بودند، تمام شده است. اما این مسئله یک سلسله انتقادات را به دنبال داشته و انتقادهای وجود دارند که ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا با برکناری این افراد از کمیسیون مستقل حقوق بشر مانع پخش گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر شود. اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعاها را بی اساس خوانده است. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده که در زمینه تعیین کمیشنرهای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر با اعضای جامعه مدنی مشوره می کند، اما شماره از اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نگرانند که مبادا رئیس جمهور بدون مشوره آنها افراد را به عنوان کمیشنران جدید این کمیسیون به کار بگمارد. تعداد از اعضای جامعه مدنی بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از رئیس جمهور خواستند تا افراد متهم به نقض حقوق بشر را جایگزین 4 عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نکند. اعضای جامعه مدنی در پایان این نشست قطعنامه ای را نیز صادر کردند. نعیم نظری یک تن از اعضای جامعه مدنی کشور بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اسناد جدی از تخطیهای حقوق بشری و ناقضین حقوق بشر را در اختیار دارد. جابجایی افراد بی باور به عدالت و ارزش‌های حقوق بشر می تواند مشکلات جدی و نگران کننده را در این کمیسیون و در نهایت به قربانیان و بار آورد.
حمیده برمکی، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چند ماه پیش در حمله افراد مسلح بر یک مغازه در کابل کشته شده بود. چند روز پیش گزارش‌های در مورد برکناری نادر نادری، مولوی محمد غریب و فهیم حکیم، سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، پخش گردید. در همین حال ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، به دنبال پخش این گزارش گفت که این افراد برکنار نشده بلکه دوره کاریشان تمدید نشده است. اما عده ای از اعضای جامعه مدنی میگویند که حکومت افغانستان با برکناری این افراد میخواهد جلو نشر گزارش را بگیرد که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه شده است. اجمل بلوچزاده، یکی از فعالان جامعه مدنی در افغانستان:
این گزارش قرار بود که تا آخر دسامبر پخش شد و رسس رسانه ها و رسس مردم افغانستان قرار بود، ولی متاسفانه با توجه به اینکه دولت افغانستان همواره صد درای کمیسیون مستقل حقوق بشر واقع شده و در بسیاری از موارد چون جنگ سالارها و ناقضین حقوق بشر در دههای بلند حکومتی قرار دارند، مانع کار و پیشرفت کمیسیون مستقل حقوق بشر.
در همین حال رئیس جمهور کشور در تازه ترین دیدارش با اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر گفته است می خواهد تا در تعیین کمیشنرها با اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر مشوره نماید و از آنها خواست تا کاندیدهای واجد شرایط را تا چند روز آینده معرفی نمایند.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور نو قرقیزستان میگوید حضور قرارگاه نظامی آمریکا در این کشور بسیار خطرناک است. با گفته رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیک آتامبایوف، پولی را که ایالات متحده به خاطر استفاده از این قرارگاه میپردازد آنقدر نیست که این کشور به خاطر آن خطر را قبول کند. در این مورد از سید سمی عباس جزئیات را میشنوید.
رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیک آتامبایوف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت او قبلا هم در جریان سفر معاون وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک به منطقه با او گفته بود 150 میلیون دلاری را که ایالات متحده در بدل استفاده از قرارگاه مناس به قرقیزستان می‌دهد به خطر نمی‌ارزد که قرقیزستان به خاطر آن متحمل می‌شود. جمهوری شوروی سابق قرقیزستان یگانه کشور جهان می‌باشد که هم قرارگاه نظامی روسیه و هم قرارگاه نظامی آمریکا در آن حضور دارد. قرارگاه نظامی آمریکا در میدان هوایی ملکی مناس در نزدیکی پایتخت این کشور بشکک جا دارد. این قرارگاه برای اکمال قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان یک مرکز مهم به شمار می رود. رئیس جمهور نو قرقیزستان الماسبیک آتامبایوف که سابق صدر اعظم این کشور بود در صحبت به خبرنگاران روز پنجشنبه گفت شاید بعضی ها فکر کنند که او تحت فشار روسیه در این مورد صحبت می کند، ولی این خبر حقیقت ندارد. و افزود حکومتش در نظر دارد که میدان هوایی مناس را به یک میدان پیشرفته هوایی تبدیل کند و حفظ این میدان هوایی به حال کنونی و آن هم به خاطر 150 میلیون دلار خطرناک می باشد و خطر آن هم کم نیست. در یک میدان هوایی ملکی جا دادن یک قرارگاه نظامی خطرناک است. شما ببینید که در جهان چی اتفاق می افتد. ایران می گوید که تنگه هرمز را می بندد، امریکا میگوید که به این کار اجازه نخواهد داد و ایران راکت‌هایی دارد که میتواند بشکک را با سادگی هدف قرار بدهد. اگر آنها با این راکت‌ها قرارگاه هوایی را هدف بگیرند، این راکت‌ها به بشکک هم اصابت کرده میتواند. پس حفظ چنین قرارگاه برای ما چی ضرورت است؟ گرچه امریکا و ناتو در نظر دارند که قوای خود را تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج نمایند، ولی با خراب شدن رابط امریکا و ناتو با پاکستان این قرارگاه برای آنها اهمیت حیاتی پیدا کرده است. رئیس جمهور قرقیزستان اظهار داشت در آینده امریکا و روسیه یک جا می توانند میدان هوایی مناس را به یک میدان ملکی مجهز تبدیل کنند و از آن برای عملیات غیر محاربوی خود استفاده نمایند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
و فراموش نکنین که اگر تلفن اتصالات دارین همچنان میتونین ما را از رویدادهای چهار اطراف خود شما هم خبر بسازین. فقط این خبر را بنویسین و از طریق SMS به شماره 818 بفرستین. این هم شماره از SMS هایی که شما فرستادین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید حیات الله حشمت عالمی از کابل می نویسه که ما مشکل بزرگ از نداشتن برق داریم. در غرب کابل در منطقه مهتاب قلعه زندگی می کنیم. یک شب برق داریم و یک شب نه. با آنکه مسئولین سه هفته پیش گفته بودند که از سه روز مشکل شما حل خواهد شد، اما چنین نشده است. مبارز خان از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل می نویسه که با فرارسیدن زمستان قیمت مواد نفتی بلند رفته است. مقامات وزارت تجارت باید در این زمینه سعی ورزند تا نرخ این مواد اندک کم شود، چون بیکاری افزایش یافته و اقتصاد مردم هم خوب نیست. آریان از غوربند می نویسه که دوست‌ها در منطقه بابور ولسوالی شیخ علی ولایت پروان باعث اذیت و آزار مسافران می شوند. از مقام ولسوالی خواهانم در مورد اقدام کند. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت هست. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. رسیده ما استایسته به پایان ای مجله خبری، برنامه یک ساعته دیگره که در پیش رو داریم سال محمد ساله پیشکش میکنه. ای هم شما و ای هم برنامه یک ساعته دیگر با سال محمد ساله.
مننه امید مرزبان.